تا اینجا راجع به این صحبت کردیم، پس اون پیشبینی آینده یکی هیجانیه. ما از رویا پردازی و خیال بافی واقعا لذت میبریم و برامون لذت بخشه. و یکی دیگه این که تصور آینده راجع به اتفاقات ناخوشایند یکی باعث میشه که ما درد کمتری رو تجربه کنیم و یکی دیگه هم باعث میشه که اون ترس بینیه ما رو وادار به کارهایی میکنه که دقیقا پیشگیری کنیم از اتفاقاتی که میتونه برای خودمون، برای خانوادهمون، برای فرزندمون بیفته. یعنی فکر میکنیم که این کارو بکن تا این نشه، یعنی اون ترس اینکه اگه مسواک نزنی دندونات خراب میشه، با درد مواجه میشی و میخوایم پیشگیری کنیم از اتفاقاتی که میتونه برای خودمون، بچه‌مون، کارمندامون، اطرافیانمون و همه بیفته و اون گفتیم یوسترسیه که هستش. خب از یه جنبه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، آینده نگری خب این هیجانیش بود، ولی دیگه چه کار داره برای ما میکنه؟ حالا اگر جدا از اون لذت و از اون دقیقت تصور و درد کمتر و اینکه به دقیقت پیشگیری منجر میشه، دیگه چه اتفاقی میفته؟ چی میشه که آینده نگری باز برای ما اینقدر مهمه و بودن در لحظه و میگیم که کار این ماشین پیشبینی اینه که بتونه آینده رو پیشبینی بکنه، اون لبه پیشانی ما؟ خب شاید نمیدونم بهش فکر کردین یا برای شما اومده باشه که خب ما چیا رو پیش بینی میکنیم الان. نمیدونم، شاید تو اوضاع و احوال الان توی ایران شاید خیلی ها پای دقت صحبت میشنن با کسایی که کارشناس هستن، اخبارایی که نگاه میکنن، افرادی که احساس میکنن اینها احتمالاً اطلاعات بیشتری راجع به آینده دارن که چی پیش میاد، الان چی میشه، اوضاع ایران چی میشه، ما با چی قرار مواجه بشیم، چه اتفاقاتی قراره بیفته. شاید بیش از هر زمان دیگری ما در این روزها همه دارن به اخبار نگاه میکنن، اطلاعات از جاهای مختلف جمع میکنن. چرا؟ چون اینجا جایی هستش که میگیم the knowledge is power، دانش قدرته. چرا قدرته؟ به خاطر اینکه باعث میشه که ما بتونیم کاری براش انجام بدیم، دقیقا بتونیم تجربه هایی که قراره داشته باشیم بتونیم کنترل کنیم. و این یکی از صنعت هایی هستش که سالانه شاید میلیاردها دلار بابتش هزینه میشه، هزینه پیشگویی در عرصه های مختلف اقتصادی، موضوعات مختلف. خیلی از آدم ها حاضرن خیلی هزینه کنن به حتی رمال و فالگیر که آینده رو براشون پیش بینی کنه. چرا؟ که بتونن کنترل کنن و تجربه های آیندهشون تو کنترلشون باشه. یا حتی موضوع ساده ترش، پیش بینی آب و هوا، یعنی اینکه من بدونم یه برنامه میخوام بذارم و اون روز آیا تو فضای باز بارونی هست یا نیست، یا اینکه حالا شاید تو کشور ما کمتر، کشورهای دیگه اینکه تغییر آب و هوا، مثلا تو صبح ممکنه بری بیرون ولی ندونی بعد از اون قرار رگبار بیاد، بارون بیاد، اگه بدونی خب به خودت چت میبری. یعنی دقیقاً کاری میکنی که بتونی دقیقاً کنترل داشته باشی روی تجربه زندگی. و برمیگرده به اینکه کنترل خیلی برای ما مهمه و این دلیل مهمی ازش که آینده نگری دقیقاً لینک میشه به این قضیه کنترل. ولی چرا کنترل؟ چرا انقدر کنترل داشتن روی زندگی برای ما مهمه؟ برای همه ما هست، توی سری از افراد ممکنه بیشتر، توی سری از افراد کمتر، ولی کنترل داشتن خیلی آیتم مهمی برای ما هست. چرا؟ خیلی جالبه، توی این کتاب آقای گیلبرت دوتا پاسخ داده. میگه یه پاسخ من پاسخی هستش که بهش میگه پاسخ ناباورانه درسته، میگه ناباورانه درست هست، و یه پاسخ من پاسخی هستش که دقیقت ناباورانه اشتباهه. و اینا چیه؟ بیایم نگاه کنیم. پاسخ اینکه ناباورانه درسته، یعنی اینکه کنترل داشتن چرا مهمه و اینکه در نهایت باورش سخت باشه ولی جواب درستیه، اینکه تمرین کنترل کردن، خود اصلا کنترل کردن، به صورت یک نیاز بنیادی در ما وجود داره و بسیار لذت بخشه. ما از اینکه کنترل دستمون باشه لذت میبریم. احساس مؤثر بودن از کنترل میاد، تاثیرگذاری، اینکه من بتونم تاثیر بذارم، مؤثر باشم، تغییری در اتفاقات به وجود بیارم، اثری تولید بکنم، جز نیازهایی هستش که برای ما بسیار لذت بخشه. یکی از نیازهایی که ما توی 5 نیاز اساسی که گلسر راجبه توی تئوری انتخاب مطرح میگه، نیاز به قدرت و دقت، نیاز به پاور، که یکی از آیتم های پاور و قدرت کنترله، اینکه من کنترل داشتن، و میگه اینا دقیقا نیازهای ژنتیکه، نیازهایی هستش که فشار ژنتیک پشتشه، یعنی نیاز بنیادی و اساسی هستش که وجود داره. حالا شدتش ممکن توی یکی بیشتر باشه، توی یکی کمتر باشه، ولی ما دوست داریم، لذت میبریم از اینکه حتی تمرین اینکه بتونیم کنترل کنیم برای ما لذت بخشه، و این از کودکی وجود داره تا دقیقا سالمندی و در تمام عرصه زندگی ما دوست داریم تغییری در اتفاقات ایجاد کنیم. کودک اگر نگاه بکنید، شاید تا زمانی که دقیقا اون کنترل، یعنی متوجه این نشده که میتونه با دستاش کاری بکنه، خیلی فرق میکنه تا زمانی که کش میکنه، ولی بسیار لذت میبره از اونجایی که متوجه میشه با دستش میتونه پرتاب کنه، میتونه بریزه به هم، میتونه در دنیا تفاوت ایجاد بکنه و بسیار برش لذت بخشه. اون مسی بازی و اون چیزی ازش که به بچه ها دارن که بچه ها بریزن و بپاشن و با رنگ و یه هر چیز دیگه، خیلی لذت بخشه از اونجایی که دقیقا کودک میدونه من میدارم تفاوت ایجاد میکنم. یعنی اولین آغاز لذت بخش اینه که من، و شاید از دیده بزرگترها خرابکاری به دیده بشه، ولی دیده بچه بسیار لذت بخشه، من در دنیا دارم کاری میکنم که داره اثر میذاره، من موثرم، من تفاوت دارم ایجاد میکنم. و نکته مهمه، پژوهش‌ها داره نشون میده از دست دادن این توانایی کنترل به شدت منجر به غم، سرگردانی، ناامیدی، افسردگی و به قولی مرده بودن میشه. اون چیزی که دقیقاً ما توی خیلی از بیماری ها دقیقاً میبینیم، مثل افسردگی یا خیلی از بیماری های دیگه، که شخص بسیار غم داره، ناامید، افسرده است. و یکی از آیتم های مهمی که دیده میشه، انگار توانایی کنترل دقیقاً در این افراد از دست رفته. حالا راجع به کنترل جلوتر باز یک موردی رو میگم، اون دقیقاً چقدر دقیقاً ما کنترل داریم توی زندگی و چی میشه که این مهم میشه. ولی بیاین قبلش من یه چند تا پژوهش رو بگم. گفتم از کودکی تا سالمندی، یه دو تا پژوهش خیلی جالب راجع به سالمندان انجام شده و من اولین بار نمیدونم، فکر میکنم 10 پیش بود این پژوهش رو خوندم، خیلی اون موقع برام جالبه و منو به فکر فرو برد، هنوزم برام جالبه، یعنی پژوهشی که شده. یکی دقیقه کاری هستش که توی خانه، یکی از خانه‌های سالمندان با سالمندان دقیقه انجام شده، که به اینا یک گیاه آپارتمانی میدن و دقیقه 2 گروه بودن. یه گروه بهشون میگن که شما مسئول نگهداری و پرورش از این دقیق گیاه هستین و خودتون باید بهش برسید، و به یه گروه دیگه میگن که خب اینو داشته باشه، ولی یه نفر میاد آب میده، رسیدگی میکنه و شما مسئول رسیدگی به این دقیق گیاه آپارتمانی نیستید. و 6 بعد میان دقیق یه چیزی رو بررسی میکنن، میزان فوت این سالمندانو. خب جالبه، یعنی اینکه چجوری یک وسیله به این سادگی، مثل اینکه تو میتونی مسئول یک گیاه باشی و کنترل داشته باشی روی پرورش گیاه، توی میزان امید به زندگی و حال و احوال میتونه تأثیر بذاره. توی گروهی که دقیقاً کنترل نداشتن و یه نفر میمده رسیدگی میکرده 30% فوتی داشتن و تو گروهی که خودشون مسئول بودن 15%، یعنی یه چیزی نزدیک 2 برابر دقیقا میزان کسایی بوده که فوت کرده بودن بعد از 6 ماه. و توی ادامه این دقیقا یه پژوهش دیگه‌ای در راستای این موضوع میاد انجام میشه راجع به دقیقا قدرت کنترل، که دقیقا به سالمندان یک گروه دانشجویانی بودن که دقیقا میمدن به اینا سر میزدن و به یک گروه از این دقیقا سالمندان مدلی بوده که میگن شما میتونید انتخاب کنید که این شخص چه ساعتی و چه روزی بیاد شما رو ببینه، چه مدت بیاد ببینه، مثلا اگه قرار پنجشنبه بیاد ببینه چه ساعتی بیاد و چه مدت باشه، مثلا ساعت 12 بیاد، یک ساعت هم من دوست دارم مثلا پیشم باشه. توی اون گروه دیگه براشون مشخص بوده، یعنی شخص میگفته که من پنجشنبه ها ساعت 11 نیم ساعت تا 11 نیم یا 1 ساعت تا 12 میام شما رو میبینم، و کنترلی اون سالمن روی مشخص کردن اینکه شخص چه ساعتی و چه مدت اونجا هست نداشته. خب این یه کمی نتیجهش در ادامهش خب ناراحت کننده هستش، ولی یعنی خیلی جای فکر داره. بعد از 2 ماه میان دقیقا میان بررسی میکنم، میان تو گروهی که خود سالمن مشخص میکرد و کنترل دستش بوده که شخص چه موقع بیاد و چقدر بمونه، این گروه خیلی شادتر بودن، آدم های فعالتری بودن، سالمتر بودن و میزان مصرف دارو توشون کمتر شده بوده، و برعکس اون گروهی که هیچ کنترلی دقیقت نداشتن نسبت دقیقت به اون گروهی که خود دانشجو مشخص میگرده که کی میاد و کی میره. و این پژوهش متوقف میشه در اینجا، یعنی بعد از 2 ماه که نتایج میگیرن پژوهش متوقف میشه، و بعد از این پژوهش متوجه میشن که چی گروهی که کنترل داشتن و مشخص این و دیگه دانشجو نمی رفتن و این کنترلی که داشتن ازشون گرفته میشه، میزان فوتی و اون بیماری ها تو اینا خیلی بیشتر میشه، و این اون جایی از که خب خیلی ناراحت کننده هستش. یعنی این پژوهش با متوقف شدنش باعث میشه اون گروهی که کنترل زیاد داشتن به شدت آسیب ببینن، و این یه چیزی رو نشون میده، اینکه نداشتن کنترل شاید بهتر باشه تا اینکه شما کنترل داشته باشید و کنترل رو از دست بدید. و اون گروهی که کنترل زیاد داشتن و دست میدن، خب خیلی اتفاق بدتری، دقیقا آسیبی که میخورن بیشتر بوده، و باز اینجایی فکر داره خیلی توی حوزه کنترل و احساس نیاز به قدرت، اینکه من حرفم برو داره، من کنترل دارم، من میتونم روی یک سری افراد یا قسمت های مختلف زندگیم کنترل داشته باشم پژوهش شده. یه زمانی نگاهی به این بود که خب خیلی طبیعیه کنترل داشتن یا قدرت خب ژنتیکی مهمه، به خاطر اینکه منجر به بقای بیشتر میشه، چون تمام نیازهای ژنتیکی که ما میگیم مهمه به خاطر اینکه از یک طرف باعث طول عمر و بقا میشه، یعنی ژنتیک بی خود دقیقاً نیاز بنیادی نمیشه توی یه موضوعی مگر اینکه به بقا منجر بشه. و خب خیلی قابل تصوره چه در زمان قدیم چه الان، کسی قدرت بیشتری داشته شانس بقا و زنده موندنش بیشتر بوده، اسلحه بیشتری داشته، اون قاری که توش زندگی میگرده جای بهتری بوده، نمیدونم غذای بیشتری بهش میرسیده، یا در اصل الان زندگی الان هم همینه نگاه میکنی خیلی فرق داره، که دقیقت شما دقیقت اگر خدای نکرد یه بیماری داشته باشی و بخواییم بیمارستان پیاده کنید، از چه ماشین بیمارتون پیاده میشه، موقعی که با بنز آخر مدل پیاده میشه، از نگهبان دم در، تا تمام کار تاثیر میگیرن از اون جایگاه شما و اون دقیقت قدرت شما تاثیر میذاره. و خب دیدن افرادی که کنترل و قدرت بیشتری تو زندگی دارن طول عمر بیشتری دارن، و تو مدت ها خب این بود که آره خب اینا خدمات بهتری میگیرن، زندگی بهتری دارن، داروها و خدمات درمانی بهتری دارن، ولی توی سر پژوهش دیدن که فقط این نیست، و خیلی جالبه میزان کنترل و قدرت زیاد تو سلول های ایمنی بدن هم تاثیر میذاره، یعنی افراد از لحاظ سیستم ایمنی قوی تری دارن و بدن در مقابل آسیب ها بیماری ها خیلی مقاوم تر دقیقت عمل میکنه، و حال دقیقت جسمانی و اون سلامت دقیق بیشتری رو دقیق دارم. و خب میخوام بگم بی دلیل نیستش که انقدر پس کنترل برای ما مهمه. و برگردم به اون نکته ای که گفتم راجع به کنترل، نمیدونم شاید جای دیده باشین یا شنیده باشین، یکی از نکاتی که دقیقا مطرح میشه راجع به کنترل اینه که ما نگاهمون راجع به چی، راجع به چه کنترلی داریم، مثلا ما چی رو میدیم کنترل کنیم. خیلی وقتا ما داریم راجع به چیزهایی میخوایم کنترل کنیم که واقعا در کنترل ما نیست. و یک تمثیل هست که من اینو خیلی دوست دارم و خیلی خیلی جاها برای من کمک میکنه که از خودم سوال بپرسم که الان تو کدوم ناحیه دارم نگاه میکنم و میخوام کنترل داشته باشم. ناحیه ها یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر یه دایره خیلی بزرگ رو در نظر بگیرید، اون دایره بزرگ بیرونی که ما بهش میگیم که اون فضایی که ما هیچ کنترلی روش نداریم و برمیگرده به اون محیط بیرونی و خیلی اتفاقاتی که در زندگی ما میفته و ما هم این روزها هم داریم تجربهش میکنیم، اینکه ما رو خیلی چیزها کنترلی نداریم. ما روی اینکه مسیر این جنگ به کجا ختم میشه کنترلی نداریم، راجع به اینکه دلار بره بالا یا پایین، طلا تغییر کنه، نمیدونم پالایشگاه ها زده بشه نشه، ما خیلی ها رو کنترل نداریم. ما راجع به آب و هوا کنترل نداریم، اینکه فردا که بلند میشیم هوا ابریه، هوا آفتابیه، گرمایش زمین، خیلی چیزها، یعنی خیلی مسائل اگه نگاه کنیم میبینی که واقعا ما هیچ کنترلی نداریم روش. خب اینجا که سوالی پیش میاد، خب اوکی، ولی ما رو بعضی اینا هیچ کنترلی نداریم، ولی رو بعضیش که کنترلی داریم، کامل دست ما نیست ولی یه کارایی میدونیم بکنیم. و اون یه کاری کردنه برمیگرده یه دایره کوچیک‌تر در این دایره بزرگ که اون بهش میگیم محدوده تاثیرگذاری، محدوده ای که ما کنترل مستقیمی نداریم، ما نمیتونیم مستقیما تغییر ایجاد کنیم ولی میتونیم تاثیر بذاریم، ما میتونیم اثر بخش باشیم تو اون قسمت. و اون قسمتی هستش که دقیقاً منجر به این میشه که خب فعالان محیط زیست راجع به گرمایش زمین صحبت میکنن، دقیقاً اون کمپ ها یا اون دقیقاً چیزهایی که بشر دوستانه ای که شکل میگیره، اون گروه هایی که شکل میگیرن برای صلح یا هر چیز دیگه، احساس میکنن ما میتونیم کنترل مستقیم نداریم روی قضیه ولی میتونیم تاثیر بذاریم، میتونیم روی دنیا تاثیر بذاریم. یا راجع به چیزهای دیگه ای که تو زندگی خودمون داریم، مثلا اینکه من یه آزمونی رو بخوام برم بدم، من کنترل کاملی ندارم رو نتیجه آزمون، من نمیدونم واقعا، من اینکه سوالها رو آیا همه رو بلدم، آیا اونجا دقیقا اتفاقی نمیفته که دقیقا رو من تاثیر بذاره از گرما یا هر چیزی که زمان آزمون، یا اینکه ممکنه یه سوالی بیاد که من تا حالا ندیدمش، من کنترل کامل ندارم ولی میتونم تاثیرگذاری خودم تا حد زیادی ببرم بالا، میتونم انقدر خوب بخونم، دوره کنم، تستای مختلف رو بزنم که بگم احتمال زیاد من میتونم تو این آزمون نمره کامل بیارم، ولی باز هم کنترل کامل ندارم، شاید بیارم شاید نیارم. و اون قسمتی هستش که ما دوست داریم بیشتر بشه، ما دوست داریم رو همکارانمون، رو آدم‌های جامعه‌مون، رو بچه‌مون، رو اطرافیانم تاثیرگذار باشیم، دوست داریم حرف ما باعث بشه که اونها کاری رو بکنن که دقیقاً ما دوست داریم انجام بدیم. ولی واقعیت اینه که ما راجع به افراد هم هیچ کنترلی نداریم، ما نمیتونیم رفتار دیگران تغییر بدیم، من نمیتونم کاری کنم که نیروهای من، همکاران من کاری رو بکنن که حتما من میتونم پیشنهاد بدم، که میتونم نظرام بگم و میتونم تاثیر بذارم روی اونها و اونها انتخاب کنن که دوست دارن این کارو بکنن یا نکنن. یا راجع به بچه‌م همینطور، در نهایت اون من کنترل ندارم ولی میتونم تاثیر بذارم روش که این کارو بکنه یا نکنه. و اون چیزی هستش که زمانی که ما رشد میکنیم، این محدوده ای هستش که در زندگی ما بزرگتر میشه، خیلی بزرگ نمیشه ولی خب از اون حالت شاید خیلی کوچک هم بزرگتر بشه. و اونجایی هستش که مثلا من اگه معلم یک کلاس باشم، نسبت به کسی که در یک دقیقه فقط با بچه خودم دارم کار میکنم و توی یک فضای با خودم هستم، خانواده هم، من روی تعداد زیادی از بچه ها تأثیر دارم و با من یک معلم میتونم دقیقا حرف های من، نگاه من، منش من میتونه روشون تأثیر بذاره. خب نسبت به مدیر مدرسه چی؟ مدیر مدرسه یک نگاهش، یک قانون و یک اتفاقی رقم میزنه رو کل مجموعه بچه های مدرسه، معلم ها میتونه تأثیر بذاره. خب بیایم بالاتر، اگر من دقیقا مدیر دقیقا یک آموزش پرورش مثلا یک استان باشم چی؟ روی یک استان میتونم تأثیر بذارم و تعداد کسی که تأثیر میذارم. و همینجور بیایم بالاتر، یک مدیر دقیقا معاون دقیقا آموزش پرورش چطور؟ خب خیلی جمعیت زیادی، یعنی یک تصمیم من، یک نگرش من روی جمعیت خیلی زیادی میتونه تأثیر بذاره. و اونجایی هستش که میگیم که رشد و بازی‌های بزرگ خب دامنه این تاثیرگذاری میتونه بیشتر بکنه و اون قسمتی هست که ما دوست داریم توش حرکت کنیم، دوست داریم توش رشد دقیقاً برای خودمون ایجاد بکنیم، اونجایی که الان از خودم میپرسم من الان چه کار میتونم بکنم که تاثیرگذار باشم. خب تو دل اینها یک دایره خیلی کوچیک داریم، شاید بعضی وقتا بگیم یه نقطه کوچیک داریم و اونجایی هستش که میگیم اون نقطه یا دایره کوچیک توتال کنترل، اونجایی هست که من کنترل کامل دارم، اونجایی که مربوط میشه به من. من میتونم الان انتخاب کنم که به ادامه این پادکست ادامه بدم، الان صحبت کنم، تا کجا ادامه بدم، یه استاپ کنم، یه استراحت بدم، آب بخورم، نمیدونم، یا کتاب بعدی که میخوام انتخاب کنم چی باشه، برای فردا صبح میخوام صبحونه چی بخورم، پامو میخوام بندازم رو پام یا نمیخوام بندازم رو پام، چه ورزشی رو میخوام بکنم، و تمام چیزهایی که من روشون کنترل کامل دارم و من میتونم در این لحظه انتخاب بکنم که میخوام چه کار بکنم. خب اون چیزی که گفتم، من راجع به خودم نگاه میکنم، بعضی وقتا میبینم که نگرانی من یا راجع به موضوعی که دارم فکر میکنم اصلا تو دایره کنترل من نیست، ولی میارمش رو دایره این که خب تأثیر گذاری من چه کار میتونم بابتش بکنم. من که راجع به این که نمیتونم کاری بکنم، راجع به این اتفاقی که نمیدونم ممکنه چند روز دیگه بیفته، راجع به اتفاقاتی که هست، ولی چه کاری از دستم برمیاد؟ آیا میتونم مثلا راجع به یک کتاب صحبت کنم، یک کلاس بذارم، تو مشاورهامو دقیقت انجام بدم، یا دقیقت برای پسر خودم کاری بکنم، هر چیز دیگه ای که منو میبره به سمت اینکه خب چه کاری از دستم برمیاد، اونجایی هستش که تا حدودی منو میبره توی احساس کنترل، انگار فرمون زندگی رو من میتونم به دستم بگیرم. و باور کنید نداشتن این فرمون و نداشتن کنترل به شدت حال بد میکنه، و من کاملا موافقم که پژوهش‌ها داره اینو نشون میده که از دست دادن توانایی کنترل مساویه با اون احساس در نهایت مرده بودن، اون سرگردونیه، اون غم، افسردگی، ناامیدیه، و ما به صورت بنیادین نیازی هست که برامون مهمه، علاوه بر اینکه دقیقا لذت بخشه این موثر بودن و این تمرین کنترل، نیازی هستش که به ما فشار میاره که دقیقا بابتش دقیقا بخوایم کاری بکنیم. خب یه چند تا نکته راجع به این باز بهتون بگم، جالبه، انقدر این داشتن قدرت کنترل برای ما لذت بخشه که ما حتی راجع به اتفاقات و وقایعی که کنترل ناپذیر هستن هم احساس میکنیم کنترل داریم. راجع به این دایره بزرگی که بهتون گفتم یا حتی اون دایره تاثیرگذاری یه تأثیراتی داره، ولی یه سری ها هستش واقعا تو اون دایره بزرگی هست ما هیچ تأثیری نداریم روش. و توی پژوهش‌ها دیدن که آدما دقیقا احساس میکنن که راجع به حتی وقایعی که هیچ کنترل ندارن کنترل دارن. یعنی چی؟ مثلا مثل شماره بلیت لاتاری. دیدن افراد زمانی که دقیقت خودشون دقیقت شماره اون شماره های لاتاری رو انتخاب میکنه حاضرن دقیقت شرط بالاتری یا پول بیشتری رو بدن بابت اون دقیقت لاتاری، یا راجب کارت های بازی، یعنی اینکه ما خیلی وقتا تو بازی هایی که کارتی هست آدم ها احساس میکنن اون چیزی که گیرشون میاد دخیل هستن، یعنی زمانی که احساس میکنن حریف مقابلشون ضعیف داره احساس شرط بندی رو تو بازی کارتی میبرن بالاتر، یعنی احساس میکنن که احتمال اینکه کارت بهتری گیرش بیاد، یعنی توی کارتی که قرار گیرش میاد تاثیرگذار هستن. یا مثلا راجع به پرتاب تاس، خب ما میدونیم از آمار و احتمالات داره در پیروی میکنه و اینکه دیدن که آدمون زمانی خودشون مشخص میکنن، مثلا اگه قرار باشه شرط بندی کنیم بگیم اگر شما جفت بیاری دقیقا بیام یه پولی رو بذاریم قرار این پول رو ببری مثلا جفت شیش، زمانی که شخص خودش انتخاب میکنه و میگه من چه جفتی رو میخوام بیارم حاضر بیشتر شرط بندی کنه، یعنی زمانی که بهش میگی که بیا این شرط بندی رو بکنی و خود مشخص کن که چه جفتی رو میخوای بیاری، مثلا میگه من بیا شرط بندی من جفت شیش میارم یا جفت سه میارم یا هر چیزی، موقعی که خودش مشخص میکنه حاضر بیشتر پول بذاره، انگار که جز وقایع اینا کنترل ناپذیره دیگه، قانون آمار احتمالاته، ولی شخص احساس میکنه روش کنترل داره. یا اینکه افراد راجع به تاسی که هنوز پرتاب نشده، تا زمانی که تاسی که پرتاب شده ولی هنوز نمیدونی عددش چنده نتیجهش چنده، حاضرن بیشتر شرط بندی بکنن چون احساس میکنن خب اون دقیقه تاس انداخته شو معنی نتیجهش نمیدونم ولی الان کنترل روش ندارم، در اینجا حاضر نیستم اونقدر راجب شرط بندی کنم تا زمانی که راجب اون عدده یا اون امتیازی که قراره بیاد قبلش دقیقه به قبل از اینکه تاس انداخته بشه بخوان دقیقه شرط بندی کنن. خیلی اینها خیلی جالبه، خیلی کارهای متفاوتی شده. یا یکی از موضوعات خیلی جالب ترش، نمیدونم خودتون تجربه کردین، راجبه یک مسابقه ورزشی، حالا خیلی وقتا فوتبال، والیبال، مسابقه ورزشی که برای شما مهم هستش و فرض کنید که به هر دلیلی نتونستیم بازی رو ببینید و یه نفر برای شما اون بازی رو ضبط کرده، یا میخواییم باز پخشش رو نگاه کنید بدون اینکه نتیجه رو بدونید، لذت بخش بودن این قضیه برای آدم ها خیلی کم داره. یعنی اگر مثلا بازی دیشب انجام شده، شما مثلا مأموریت بودین، سر کار بودین و فردا به همه میگه آقا نتیجهش به من نگو، من فردا خودم میخوام ببینم، زمانی که میخوایم ببینید یا آدم ها موقعی که بعد از اون اتفاق میخوام ببینن احساس میکنن که دیگه اونقدر اون بازی تأثیر نداره، چه اتفاقی میفته، مگه فرقش چیه؟ یعنی ناخودآگاه آدم ها احساس میکنن زمانی که همزمان و زنده دارن یک بازی رو میبینن تشویق هاشون تأثیر میذاره، تشویق هاشون، موج افکارشون، موج تشویقشون انگار از کابل ها و از دنیا میره و رون تأثیر میذاره و احتمال شانس برد تیمشون بیشتره، احتمال اینکه اون بازی با اون نتیجهی که اونها میخوان تمام بشه خیلی بیشتر هستش. و خب خیلی جالبه. و یه جالبی دیگهش میدونین چیه؟ این که پژوهش ها نشون میده هرچند که این کنترل واهیه، ما میدونیم از علمی تأثیری وجود نداره، ولی فوایدی که این کنترل خیالی یا واهی داره مشابه فوایدی ازش که کنترل واقعی داره، یعنی به همون میزان باعث میشه که افراد احساس دقیقت شاتر بودن یا کنترل هیجان حال خوب بودن رو داشته باشن. و اونهایی که ندارن خب پژوهش‌ها نشون میده، یعنی اونایی که به قول معروف این خیلی دنیا رو واقع بینانه نگاه میکنن همه چیز رو، یعنی میدونن که آقا این همچین چیزی که ما که تأثیر نداره، ما که مثلا تاس من قانون آمار احتماله، من که تأثیر ندارم چه عددی بیاد یا هر چیز دیگه از این دست، همونایی هستن که دقیقا ما علائم افسردگی بالینی رو دقیقا میبینیم. یعنی این کنترل واهیه نشون میده که توی افرادی که خوشبینی یک امیدی ایجاد میکنه که خب منجر به حال خوبم میشه و داره براشون کار میکنه. از اینجا شاید دلیل خیلی چیزهای دیگر رو بفهمید که چی میشه یک سری چیزها مثل صحبت کردن راجع به انرژی ها، راجع به این که ما میتونیم انرژی بدیم، راجع به یا بحث های مثلا راجع به دعا، این که دعا کنید یه اتفاقی بیفته، یا اون چیزی که ما تو نظر یون مثلا همزمانی سینکرونایزیشن رو داریم که اینکه شما به چیزی فکر بکنید میبینید که خبری میشه، که اتفاقی میفته، که خب اینها هم میدونید حداقل چیزی که ازش تا امروز علم نتونسته تاییدش کنه، حالا با اون تجهیزات و با اون پژوهش‌هایی که داره انجام میشه، شاید در آینده نمیدونم پژوهش‌هایی بیاد، اون تکنولوژی بیاد که خیلی چیزها هم ببینه آره نه مثلا یه ارتباطی داره، ولی تا الان معنادار نیست. یا مثلا راجع به طالبینی ها، اینکه مثلا همون مثلا پیشگویا و اون کسایی که فال قهوه میبینن یه تمام چیزا، خب میدونیم نیست، یعنی آمار نشون میده که چیزی که گفته میشه یا مثلا راجع به پیشگویی ها اینکه، یا مثلا مثل طالبینی ها که شخصی که تو این ماه به دنیا اومده این خصوصیت داره، مثلا توی ما به دنیا آمدی آدم ها پیشبینی میکنن اون آدم ها، میدونیم که خیلی آماره معناپذیر معنی خاصی نداره و خب چیزی که توی دنیای علمی معنی نداشته باشه، معنادار نباشه، اون عدد و ارقامی که به دست میاد خب یه چیزیه که از علمی پذیرفتنی نیست، یعنی با شانس و آمار احتمال دقیقه برابری میکنه، مثل تعدادی که شما تاس بندازید از دقیقت یا اون سکه بندازید شیر و خط، خب ما میدونیم که 50% شما شیر بیاد یا خط بیاد، ممکنه احتمالات شانسی مثلا توی 5 بار اگه بندازی ممکنه 3 بار 4 بار یه دفعه شیر بیاد یه بار خط بیاد، که خب اون نمیدونم باد و عرق دست و خیلی احتمالات مختلفی توش دخیل میشه، ولی میدونیم اگر 1,000,000 بار شما بندازی همچین چیز رو نمیبینید، توی 1,000,000 بار 2,000,000 بار توی تعداد بالا موقعی که دیگه آمار احتمال نشون میده که 50% این عدد حدود شیره، 50% این عدد دقیقت خط هستش. و خب این جالب بود از این زاویه نگاه بکنی که خیلی از چیزهایی که ما به عنوان خرافات داریم یا اون کنترل واهی داریم یا چیزهایی که احساس میکنیم که بهمون کمک میکنه که دقیقت یک جوری دیگه ای دنیا رو ببینیم و وارد اون دایره بزرگی بشیم که کنترل نداریم، داره اثر اتفاقا خوبی هم میذاره، در این حال که واقعیت اینه که ما کنترل نداریم ولی در حال ما داره تاثیر میذاره و چقدر این کنترل داشتن لذت بخشه و برای ما مهمه. و اینکه خیلی وقتها خب جز واقعیت ها نیست، شاید یادتون باشه هنوز هم شاید بعضی ها هنوز در جلب اون قضیه اون فیلمی که اومد و بعد کتابش هم اومد قانون جذب، خب برای خیلی جذاب، هنوز هم من میبینم کسایی هستن که خب برشون جذابه و احساس میکنن همچین چیزی هست. خب الان از این زاویه که نگاه میکنم میبینید که خب بهشون احساس کنترل میده، اینکه من به یه چیزی فکر کنم و موقعی که زیاد فکر کنم احتمال اینکه تو زندگیم پیش بیاد زیاده، در این حال که میدونیم همچین چیزی نیست، خب خیلی احساس خوشایند کنم، انگار یه کنترلی دارم روی یه چیزی، من دارم تأثیر میذارم روی اتفاق افتادن اون قضیه وجود داره. حالا میخوام بگم این دقیقت یکی از دلایلی که توی بهزیستی و ویل بیینگ یکی از چیزهایی که دقیقت راجع به قدردانی یا اون دعا و نیایش و معنویت نشون داده که خب خیلی کمک میکنه به حال خوب آدم ها و بهزیستی آدم ها، یا حتی مثلا توی یه سری از دفتر خاطرات کشیش های خانمی که توی صومعه بودن و توی سنهای خیلی بالا داشتن و خیلی دقیقت تا سن زیادی عمر کرده بودن، بالای 90 سال اومده بودن دیده بودن دفترچه های خاطرات اینا که تأثیر اون نیایش و اون احساس دقیقت ارتباط داشتن، خود ارتباط داشتن، کانکت بودن با جهان هستی و دیگران، خب به نوعی احساسی ازش که انگار ما جدا افتاده نیستیم و ما کنترل داریم تا حدودی روی اتفاقات زندگی. و خب نشون میده که حتی در طول عمر آدم ها چقدر این قضیه میتونه تأثیر بذاره. خب این رجب اون دقیقا پاسخه که شاید آدم احساس کنه که نمیتونه درست باشه، ولی درسته که دقیقا کنترل ارتباط پیدا میکنه به اون احساس لذت و یک نیاز بنیادیه. ولی بیایم راجع به جواب ناباورانه اشتباهی که آیدنی گیلبرت میگه، که میگه که خب همه فکر میکنن خب این جواب درسته، ولی میگه این اشتباهه و میگه که اون جواب این هستش که کنترل باعث میشه که ما امکان انتخاب بهترین مقصد در زندگی و دوری از بدترین مقصد رو داشته باشیم. و میگه خب همه میگن آره خب همینه، یعنی ما کنترل داشته باشیم خب میتونیم مشخص کنیم که کجا میخوام برم، چه رشته میخوام برم، چه دانشگاهی میخوام برم، زندگی میخوام چجوری، و اینکه بدونم چه اتفاقاتی قراره دقیقاً بیفته، بدترین اتفاقات، و خب نکنم اونجا نرم، اون اتفاق نیفته. و میگه این ناباورانه اشتباهه از اونجایی که آینده از اساس با چیزی که ما با ابزار آینده نگری داریم میبینیم خیلی متفاوته. یعنی علی رغم این که دقیقاً ما دقیقاً اینجوری راجبش فکر میکنیم که ما میتونیم انتخاب کنیم که پس من چه رشته‌ای برم، چه شغلی، با کی ازدواج کنم، با کی نکنم، چند تا بچه داشته باشم، نمیدونم درآمدمو به چه عددی برسونم، ولی میگه ابزاری که ما به واسطش داریم آینده رو نگاه میکنیم باعث میشه که ما آینده کاملا متفاوتی داشته باشیم. و اون دقیقا این باور دقیقا اشتباه چیزی هستش که در ادامه فصل و تو این کتاب به قول خود آیدنی گیلبرت من میگه من میخوام بهش حمله کنم و دقیقاً یه کمی اینو تکونش بدم توی ذهن آدم ها که ما خیلی دقیقاً بابت این قضیه با خطاهایی رو برو رزیم که شب متوجهش نیستیم. یعنی میگه ما همونطور که خطای بصری داریم، خطای راجب درک و ادراک داریم، راجب اینکه میخوام زباله رو ببرم دم در، میرم اصلا یادم میره که آیا زباله رو بردم دم در، نبردم دم در، اون خطای ادراکیه. میگه ما خطای پیشبینی داریم و این دقیقاً خطاهای پیشبینی دقیقاً موضوعی هستش که تو فصل‌های آینده قراره راجبش صحبت بکنیم. توی ادامه قراره بیایم راجب این صحبت کنیم که اصلا همه اینها راجب چیه و ما پیش بینی می‌کنیم. یعنی از صحبت‌هایی که داره گفته میشه اینکه خب پس ما می‌خوایم شاد باشیم، خوشحال باشیم، خوشبخت باشیم و از اون حال بد دوری کنیم. و اصلا این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا خوشحال باشیم یعنی چی؟ و توی ادامه تو فصل بعدی می‌خوایم راجب این صحبت کنیم و بعد می‌خوایم بیایم راجب اون سه تا خطا و سه تا نقطه ضعفی که قوه تخیل ما داره و باعث میشه که این ابزار آینده نگری ما درست کار نکنه صحبت کنیم. یکیش راجب واقع گرایی هست و بعد راجب حال گرایی و دلیل تراشی، سه تا مبحثی هستش که میخوایم راجبش صحبت کنیم. و بعدم راجب این که آیا کارش هم میشه که قابل اصلاح هست، راه چاره‌ای هم وجود داره برای چاره‌ای اگه هست چی هست، که در آخر قراره راجبش صحبت کنیم. امیدوارم تا اینجا با من همراه بوده باشین و موضوع براتون جذاب بوده باشه و کمک کنی که از یک زاویه دیگه دقیقاً نگاه بکنید به قضیه دقیقاً پیشبینی آینده و این آینده نگری. و خیلی خوشحال میشم اگر پیشنهادی داشتین، نکته‌ای بود، انتقادی داشتین، حتما میتونید با مؤسسه بامداد شرقی که این پادکست ها رو داریم در هم سایت مؤسسه میذاریم هم شاید در کانال های دیگه ای قرار بدیم مطرح کنید یا با ما در تماس باشین. خیلی خوشحال میشم که بتونم ازتون بشنوم. و در ادامه میریم سراغ اون ذهنیت و اون خوشحالی که دقیقا خوشبختی که شاید به نوعی همه ما دوست داریم به سمتش بریم و توی زندگیمون آدم های خوشحال و خوشبختی باشیم.